ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم امان امیرزایی را بشنوید. در جریان برنامه حاضر گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر میشود. اما در سر ساعت تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که هند یک سفینه فضایی را موفقانه به مریخ فرستاد. تفصیل این خبرها تا لحظات بعد، اما نخست با جمشید حبیبزاده باشید که تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان را دارد.
سرخط خبرها. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که فهرست نهایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است. استرالیا در نظر دارد تا 400 سرباز نظامیش را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بماند و وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده میخواهد تا برای توانمندسازی زنان افغان در این کشور سرمایه گذاری کنند. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که فهرست نهایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است. این لوی جرگه در روزهای اخیر ماه عقرب به هدف نظرخواهی در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با افغانستان دایر می شود. نجیب الله امین معاون دارالانشای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این فهرست به زودی جهت تایید به رئیس جمهور کرزی فرستاده می شود.
لیست های ابتدایی امروز طرف دارالانشا نهایی شده و برای کمیسیون به تصویب ارائه میشه. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه تصویب کنند، به خاطر مولای بشار و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور ارائه میشه.
این جرگه که در آن 2,500 تن اشتراک میکنند در هفته اخیر ماه عقرب در کابل برگزار میشود. اگر در این لوی جرگه بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقت صورت گیرد، یک تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. استرالیا در نظر دارد تا 400 سرباز نظامیش را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بماند. جان فلپ سفیر استرالیا در کابل امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در این مورد با جانب افغانستان جریان دارد. آقای فلپ گفت که سربازان کشورش پس از سال 2014 نقش حمایوی و آموزشی را در افغانستان خواهند داشت. ما از دولت خود خواستیم که 400 سرباز نظامی را تا سال 2015 در اینجا نگه دارد و یقیناً که این تصمیم برمیگردد به حکومت افغانستان. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز دارد در افغانستان دارد و یک تعداد زیاد آنان در ولایت اروزگان مستقرند و وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده میخواهد تا برای توانمندسازی زنان افغان در این کشور سرمایه گذاری کنند. حسین بانو غزنفر وزیر امور زنان امروز در یک نشست خبری در کابل بهبود وضعیت زنان افغان را متضمن ترقی افغانستان عنوان کرد و میگوید که همساله حدود 100 زن از کورس‌های آموزش‌های مسلکی اسناد فراغت به دست می‌آورند، اما این کار کافی نیست. با آنکه تشکر می‌کنم از توجهتون، حالا خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم زرغونه منگل پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که با استفاده غیر عاقلانه از نیرو سال به دست آمده نمیتواند. نواز شریف در مورد در اولین سخنرانیش به مردم پس از کشته شدن حکیم الله محسود ابراز داشت. وی میگوید حکومت پاکستان موضعش را روشن ساخته است که حملات طیاره های بی پیلوت سبب نقض حاکمیت پاکستان شده و تخطی از قوانین بین المللی می باشد. صدر اعظم پاکستان افزود که حکومت اراده محکم دارد حلقه خشونت در پاکستان را خاتمه بدهد. یک مقام آمریکایی میگوید در روابط بین ایران و آمریکا هنوز هم بی‌اعتمادی عمیق موجود است. این بیانات مری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز بعد از آن ایراد شد که هزاران نفر در تهران در اعتراضات ضد آمریکا شرکت کردند. هزاران نفر به روز دوشنبه در نزدیکی سفارت سابق آمریکا در تهران گرد هم آمده و سال روز اشغال این سفارت که در 1979 صورت گرفته بود یاد بود کردند. هند امروز اولین سفینه فضاییش را به مریخ فرستاد و با این اقدام می خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره سرخ مریخ می رسد. یک راکت ساخت هند که سفینه بدون سرنشین را حمل می کرد حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان از بندر فضایی سری هری کوتا در ساحل جنوب شرقی هند به فضا پرتاب شد. این سفینه که منگلیان یا مریخ پیما مسمی می باشد در 300 روز آینده حدود 780 میلیون کیلومتر راه را خواهد پیمود تا در ماه سپتامبر سال 2014 به مریخ برسد. اگر این ماموریت هند موفق شود، چهارمین کشور خواهد بود که به مریخ می رسد. روسیه، آمریکا و اروپا تا حال توانستند سفینه های را به مریخ بفرستند. هند امیدوار است این ماموریتش که در آن 80 میلیون دلار به مصرف رسیده است، قدرت فضایی ارزان قیمت این کشور را به نمایش بگذارد. یک محکمه خاص در بنگلادش امروز 150 سرباز را به جرم دخالت در بغاوت سال 2009 به سزای مرگ محکوم کرده و صدها تن دیگر را به همین جرم به زندان محکوم کرد. حدود 823 سرباز به دخالت در بلوای سال 2009 متهم بودند. در این بغاوت 74 نفر به شمول 57 مقام ارشد به شکل رقتبار با ظلم و شکنجه کشته شد و حتی تعدادی از آنها زنده به آتش کشیده شدند و اجساد آنها در فاضلاب و گورهای دستجمی انداخته شده بود. این حکم محکمه نهایی نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ سوریه یک رای حل نظامی ندارد. کری که امروز در وارسا مرکز پولند صحبت میکرد گفت رژیم بشار اسد و مخالفینش هر دو باید به شرکت در مذاکرات صلح در ژنو متحد شوند. این بیانات کری در حال ایراد شده است که اختر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز در ژنو با دیپلماتان روسی و آمریکایی صحبت میکند تا راه را برای کنفرانس مسما به ژنو دوم هموار سازد. و از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که نگرانی های اروپا در مورد نظارت الکترونیکی از سوی ادارات استخباراتی آمریکا نباید روی مذاکرات تجارتی بین آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. کری که مشغول دیدار از پولند می باشد امروز گفت بعضها در مورد نظارت ده ها شده بر تماس های تلفنی رهبران اروپایی و اتباع آن باید از بعضها در مورد یک پیمان تجارتی ترانس اتلانتیک یا میان دو طرف اقیانوس اطلس که به زودی آغاز خواهد شد مجزا باشد. این ادعا که گویا اداره امنیت ملی آمریکا بر تلفن‌های میلیون‌ها نفر در اروپا به شمول تلفن صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نظارت داشته است، تنش‌های را بین آمریکا و اروپا باعث شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ شما را بار دیگر به این برنامه خوش آمدید میگویم. این هم گزارش و مطالبی که در کمتر از یک ساعت دیگر در مورد آن با جزئیات خواهید شنید. استرالیا تصمیم دارد که صدها عسکر خود را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ کند.
We have offered to the government.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که می‌خواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم.
کار در خصوص تهیه فهرست شرکت کننده های لوی جرگه مشورتی به کجا رسیده است؟
ما باید از افزا کتگوری 2500 نفر را دعوت میکردیم. لیستای ابتدایی امروز طرف دانستان نهایی شده.
در این مورد مصاحبه داریم با معاون کمیسیون برگزاری این جرگه. سازمان ملل متحد میگوید 40% از باشندگان سوریه نیازمند کمک های بشری هستند. این گزارش را هم داریم که رئیس جمهور روسیه قانون جدید مبارزه با تروریسم را امضا کرده است. و در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه را داریم. در برنامه آشیانه در مورد شکایات از نسخه برخی دکتران و رانندگی بعضی افراد در حالت نشه تمرکز شده است.
نسخه ای که دکتر سر نشه میکنه دواش کیفیت نداره. دکترام روش شراکت میگوشه پورا دواخونی خودشان میگه بره دواخونی پایین بگیر.
از این موتر که میتاش شدم یک موتر جیب بسیار یک کلان آدم سر جلو موتر بیاندازن نشه بسیار صورت تیز آمد در دکتر مزد پیل کرده او طرف پلاچش کرد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سفیر استرالیا در کابل میگوید که کشورش قصد دارد تا 400 سرباز خود را پس از سال 2014 در افغانستان حفظ کند. جان فیلیپ امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که برای امضای تفاهم‌نامه در این خصوص با جانب افغانستان گفتگوها جریان دارد. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آن در ولایت اروزگان مستقرند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
پس از جرمنی، استرالیا دومین کشور است که تعداد سربازانش را برای حضور در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مشخص کرده است. جوهان فیلیپ سفیر این کشور در کابل به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای قانونی ساختن حضور این نیروها مکنون گفتگوها با حکومت افغانستان جریان دارد. به گفته وی در حال حاضر افغانستان و استرالیا روی ایجاد یک موافقتنامه در این خصوص کار میکنند.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که میخواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم و حالا این مربوط به تصمیم حکومت افغانستان است که حضور این تعداد اساکر را با ما موافقه میکند یا نه. اگر آنان این پیشنهاد ما را بپذیرند، پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا، ما هم برای مشخص ساختن محل بود باش سربازان خود تفاهم نامه ای را با این کشور امضا میکنیم.
آقای فیلیپ افزود که استرالیا در پلان دارد تا این 400 سربازش را تا سالهای 2015 و 2016 میلادی در افغانستان داشته باشد. وی تأکید کرد که سربازان کشورش مانند اساکر ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در بخش آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغان کار میکنند و نقش محاربوی نخواهند داشت. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز نظامی در چوکاتای صف در افغانستان دارد که یک بخش اعظم آنان در ولایت اروزگان مستقرند. آقای فیلیپ تاکید دارد که برای حضور سربازان استرالی در افغانستان نیاز به امضای یک توافقنامه با حکومت افغانستان می باشد و این کار زمان امکان پذیر است که توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به امضا برسد. حکومت افغانستان گفته است که بحث‌ها در خصوص مسوده توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن میان دو طرف تکمیل شده و برای نهایی ساختن آن تا دو هفته دیگر لوی جرگه مشورتی را در کابل برگزار می کند. امضای این توافقنامه تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان می مانند و کمک های مالی آن کشور به افغانستان را مشخص می سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:13 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی از تکمیل شدن فهرست ابتدایی اعضای این جرگه خبر می دهند. معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی از کتگوری های مختلف انتخاب شدند. قرار است این جرگه تا دو هفته دیگر در کابل برگزار شود و در این جرگه در مورد امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا به خصوص مسئولیت قضایی اساکر آمریکایی پس از سال 2014 از نماینده های مردم افغانستان نظر خواهی شود. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای نجیب امین معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی مصاحبه کرده و نخست از وی در خصوص مشخصات ای فهرست پرسیده است.
ما باید از افتاد کتگوری 2500 نفر دعوت میکردیم و لستای ابتدایی تیار میکردیم. لستای ابتدایی امروز از طرف دانشان نهایی شده و برای کمیسیون در تصویب رای میشه. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لایجگه و تصویب کنند به خاطر مولای بشاد و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور رای میشه که بعد از ابراز نظرشان برای کسایی که عضویت لایجگه را کسب میکنند بعد از تایید رئیس جمهور بر اونا ما دعوتنامه روان خواهد کردیم.
شما بیشتر یادآوری کردین که در 17 کاتگوری لیست آماده کردین. این 17 کاتگوری شامل کدام کاتگوری هاست؟
تمام اعضای شورای ملی یعنی از دو مجلس که ولسی جرگه و مشتان جرگه شامل میشه، نماینده های اعضای شورای ولایت، شورای متنفذین قومی از هر واحد اداری یک نفر، نماینده زنای متنفذ، نماینده معلولین معیوبین، نماینده مهاجرین افغانستان در ایران، نماینده مهاجرین افغانستان در پاکستان، نماینده مهاجرین افغانستان در اروپا و امریکا و استرالیا، پختانا، اعضای شورای علما، بعضی از اعضای جرگای قبلی، اعضای جامعه مدنی، نماینده جامعه مدنی از جمله گروه های هستند که در یک کاتگوری شامل
میشن. لیست بر اساس کدام معیارها آماده شده و از نگاه قومی و نماینده های اقوام در افغانستان چیگونه یک لیست است؟
در لیست کوشش صورت گرفته که نمایندگی هر ولسوالی و هر واحد اداری افغانستان در نظر گرفته شود، نمایندگی تمام اقشار که در داخل افغانستان زندگی میکنن، تمام به شکل نماینده، البته تمام اتباع افغانستان که در خارج زندگی میکنن نمایندگیشان در اینجا مطمئن حضور داشته باشه. کسایی که تجربه در جرگه و تجربه در امور بین المللی دارن در جرگه خواسته شده و کوشش صورت گرفته که یک تصویر کلان از نمایندگی مردم افغانستان از تمام اقوام، تمام اقشار، از تمام رشته‌های تحصیلی بهش وجود داشته باشه.
در کنار موضوع لیست که شما ترتیب دادین به خاطر دعوت نماینده ها در لویه جرگه، چی موضوعات دیگه است که هنوز هم باقی مانده و تا تدویر لویه جرگه شما میخواین او را هم نهایی بسازین؟
آمادگی های برگزاری لویه جرگه در دو بود موازی که یکی بود تکنیکی بود، مثل آماده کردن لیست و آماده کردن اعضا و آماده کردن اجندا و بعد مواد نوشتاری و آگاهی آما و ایگفا، و دیگه آمادگی لوجستیک برای تیار کردن اتاقا و سالار لویه جرگه و در نظر گرفتن نان و لباس و محل بود باش و غیره. هر دوی از اینا به صورت موازی پیش رفته، کاملا در حالت نهایی شدن است. اگر رئیس جمهور افغانستان هر وقت هدایت بدن با مو روز میتونیم جرگه را دایر کنیم.
آیا زمان برگزاری جرگه مشخص شده که چه زمان برگزار خواهد شد؟
زمان برگزاری جرگه تقریبا آخرین روزای ماه عقرب خواهد بود، ولی دقیقا نمو تاریخ یا روز مشخصش ضرورت به فیصله سیاسی داره که او را جهات ما رئیس جمهور افغانستان و کمیسیون برگزاری و جرگه زودی اعلام کنند.
نجیب امین معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی بود که در مورد تهیه فهرست ابتدایی شرکت کننده های این جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 3:17 پس از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. شمار کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی در پروان کاهش یافته است. گفته می شود که عوامل مختلف سبب شدند تا تعداد این کاندیدان کم شود. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد.
تعداد کاندیدان شورای ولایتی پروان نسبت به دور گذشته انتخابات کاهش یافته است. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند در انتخابات پیشرویی که در ماه حمل سال آینده برگزار می شود، 86 تن خود را در ولایت پروان برای به دست آوردن عضویت شورای ولایتی ثبت نام کرده و در فهرست ابتدایی کاندیدان شامل شده اند. سلطان محمد نیازی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
در دوره گذشته شورای ولایتی ما در ولایت پروان 115 نفر کاندید داشتیم، ولی اون وقت شرایط کمی آسان‌تر بود. فعلا که 86 نفر ما نامزد داریم در شورای ولایتی. در جمع 86 نفری که فعلا نامشان در لیست ابتدایی نشر شده، 10 نفر از این خانم ها هستند و 76 نفر از این طبقه ذکور است. در شورای ولایتی پروان به تعداد 93 نفر خود ثبت نام کرده بود، ولی پیش از نشر لیست ابتدایی 7 نفر از این نامشان از لیست حذف شد.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در ولایت پروان به این باورند که کاهش تعداد کاندیدان شورای ولایتی در مقایسه با دوره گذشته انتخابات حداقل دو عامل دارد. عایل شبروز آگاه مسائل سیاسی در این مورد میگوید:
بنابرای که در طول 5 سال گذشته کار شوراهای ولایتی آنقدرها که مردم فکر میکردن محسوس و ملموس نبود و یک تعدادی که میخواستن به شوراهای ولایتی را بیافن بنابر معاذری نخواستن خود کاندید بکنن. تغییرات در قانون شوراهای ولایتی باعث شده که یک اندازه صلاحیت شوراهای ولایتی را پایین آورده و این خودش یکی از مواردی است که کسایی که میخواستن از طریق شوراهای ولایتی کاری بکنن و نفوذ داشته باشن یا دولت را تحت نظارت بگیرن از طریق قانون شاید این باشه مساعد نشده باشه، بنابرای خود کاندید نکردن.
با این حال مردم در مورد راه سپار شدن شماری از افراد به حیث نمایندگان در شورای ولایتی در مورد انتخابات پیشروی خوشبینانه نگاه میکنند، زیرا به باور آنان از نظر شایسته سالاری مردم طرفدار وارد شدن تغییرات در انتخاب کاندیدانند. در حال حاضر دیده می شود که به گفته شماری از ساکنان ولایت پروان نسبت به دور گذشته انتخابات اکنون افراد شایسته تر و باسواد خود را برای راهیابی به شورای ولایتی نامزد کردند.
ساعت 3:20 پس از ظهر به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را میشنوید. اگر دسترسی به اینترنت دارین، خبرها و مطالب ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org هم شنیده و خوانده می توانید. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه را داریم. شماری از مخالفین مسلک به تازگی بر روند صلح در ولایت فاریاب پیوستند میگویند که در زمینه حل مشکلات اجتماعی در مناطقشان باید توجه شود. آنها از خرابی راه‌های مواصلاتی، نبود آب آشامیدنی صحی و دیگر مسائل است به عنوان مشکلات یاد میکنند که به گفتهشان مردم با آن روبرو اند. بیشتر در گزارش رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی بشنوید.
یک گروه از مخالفین مسلح دولت به کمیت 20 تن از ولسوالی های قرغان و پشتنکوت فایاب و پروسه صلح و آشتی پیوسته و زندگی عادی را آغاز کردند. این افراد که عمدتاً از ولسوالی های دوردست فاریاب هستند میگویند آنها به یک سلسله مشکلات اجتماعی هماره مواجه می باشند. محمد زبیح که در رأس یک گروه 10 نفری قرار دارد میگوید خرابی راه های مواصلاتی و قلت آب آشامیدنی از جمله مشکلات عمده آنها بوده و مردم به آنها سخت نیازمند هستند.
نام مذهبی است که 4 سال میشد کارهای خرابی و طرف بزن طرف بزن یک تیدا سرگردانی بود. بالاخره اینا دیدیم هیچ فایده نکردیم، آرام شتا نتانستیم، نان خود سعی خوردن نتانستیم، به حلق سرگردان شدیم. باز آمدیم در پرسه سل در دولت خود یک جا شد. ما کت تقریبا 10 نفر آمدیم. مشکلات ها داریم، سرک ما خراب است، مثلا منطقه ما اونجا او ما سعی نیست، کم است، مثلا وقت تابستان آب سعی به ما میسر نمیشه. منطقه خود ما اونجا یک حوض میخوایم پیشنهاد کنیم از دولت خود، در منطقه خود یک حوض جور کنیم که در تابستان هم در مردم خود او استفاده کنه و بخورن. پیشنهاد ما اینه میست از دولت.
ملا محمد شریف یک سرگروپ دیگر باشنده ی ولسوالی پشتنکوت میگوید او قبلا در صفوف طالبان فعالیت داشته و اکنون با افراد مسلحش بر روند صلح پیوسته است. و این افزاید دولت باید در قسمت اعمار مکاتب، تقویه کلینیک و احداث پول و پلچک در مناطقشان اقدام نماید.
ما با 12 نفر پروسه صلح پیوستیم. زندگی مشقت داشتیم. سرگاهی ما بسیار خراب است، چشمه‌های ما خراب است و پول لازم داریم که پلچک باید جور شه. بارندگی زیاد خراب میکنه، موتر و رفت آمدش مشکل است. مکتب ما باید ایجاد کنن که مردم باسواد شه. کلینیک هم داریم، با اون صورت نیست، باید کمک کنن با کلینیک.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب حین تصمیم گیری صلاح‌های افراد پیوسته به صلح وعده سپرد که دولت مکلف است تا هر گونه تسهیلات لازم اجتماعی را برای آنها میسر سازد.
آمدن اینا را از طرف هیئت رهبری ولایت به دولت خوش آمدی درج میکنم. برشان اطمینان میتیم که هر گونه سهولت و شرایط را به خاطر بودوباششان، به خاطر معیشتشان و به خاطر کارشان فراهم بسازیم.
ولی فایاب همچنان اظهار داشت که در کنار سایر امتیازات مالی برای این افراد زمینه های رشد و انکشاف را نیز در قرا و قصباتشان مهیا خواهد کرد.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می داد. در این حال باشندگان ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از مشکلاتشان در بخشای معارف، سرک و صحت سخن می زنند. آنها می گویند که مسئولان محلی ولایت سرپل کارهای لازم را در این راستا انجام ندادند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش می دهد.
ساکنان ولسوالی سانچارک ولایت سریپل میگویند که 4 کیلومتر سرک داخل شهر توگزار این ولسوالی به هزینه 2 میلیون افغانی از پول شخصی و به درخواست خود مردم محل احداث شده است. با گفته آنان این سرک مطابق با ماستر پلان شهری مشکلات نبود سرک مترب این شهر را مرفوع نموده است. نور محمد یک تن از باشندگان شهر توگزار ولسوالی سانچارک میگوید مردم انتظار آن را داشتند که دولت برایشان سرک بسازد، ولی از 10 سال به این سو سرکشان احداث نشده و مردم مجبور شدند تا با پول شخصی خودشان این سرک را احداث نمایند. این باشنده توگزار سانچارک در زمینه گفت
که چندین بار تکرار ما عرضه کردیم به مقامات بالایی و مقام ولایت حتی تا وزارت، بالاخره ما با تفاهم مقام ولایت شخص والی صاحب و این جنرال پاما آمدیم سرک های اساسی داخلی قریه خود به همکاری و کمک مردم بدون کدام بدله از دولت ما سرک های خود تمدید کردیم و فعلا هم یک مقدارش باقی مانده و یک مقدارش ما کشید.
مردم محل میگویند این سرک در اقتصاد آنها نقش مهم دارد، چرا که حاصلات زراعتی مردم با وقت زمانش به بازار عرضه میگردد. محمد اعظم شاروال شهر توگزار سانچارک میگوید مشکلاتی که باشندگان مرکز این شهر از ناحیه نبود سرک مترب داشتند درخواست احداث سرک را نموده بودند که شاروالی نسبت نبود بودجه کافی نتوانست این سرک را احداث نماید، اما خود مردم از دارایی های شخصیشان این سرک را مطابق ماستر پلان شهری احداث و مورد استفاده قرار دادند.
مردم زیاد مشکلاتی داشتن که از حساب را که اصلا را نداشتن، درخواست دادن و دولت به مقام ولایت رفتن محترم مالی صاحب محترم هدایت دادن که مشکلات مردم رفع شود و این جنرای پامار که شهرسازی است نمایندگی در خودی سرپل دارن کردن.
در این حال سخیداد ولسوال سانچارک از این اقدام مردم محل در قسمت بازسازی و نوسازی منطقه استقبال کرده تاکید کرد که باشندگان سانچارک در تمام بخش‌ها با دولت همکار بودند.
این سرک هایی که کشیده شده توسط خود مردم ولسوالی سانچارک سازماندهی و کار از این که مشکلی که در اینجا واقع پیدا می شد، البته ولسوالی توانسته که مشکل مردم حل کرده و تمام منطقه های ما طی 53 سالی که از وقت باقی مانده بود این سرک ها کشیده شد.
مقامات محلی سانچارک سریپل همچنان از وزارتخانه ها می خواهند که توجه خود را به این ولسوالی بیشتر کند و در مورد حل مشکلات ساکنان این ولسوالی با آنها همکاری جدی نماید. ولسوالی سانچارک یکی از ولسوالی های دوردست و باغداری ولایت سریپل است که از لحاظ دسترسی به امکانات اولیه زندگی نیز مردم در وضعیت دشواری به سر می برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:27 پس از ظهر به وقت افغانستان است. حالا گزارش را در این مورد میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید 40% مردم سوریه به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته اداره بشری سازمان ملل متحد تعداد بی‌جا شدگان در بحران سوریه از 6 میلیون گذشته است. همزمان با مصیبت‌های دیگر اکنون بیماری پولیو یا فلج اطفال هم خانواده‌های سوریه را تهدید می‌کند. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 9.3 میلیون نفر در سوریه که 40% نفوس این کشور را تشکیل میدهند به خاطر جنگ داخلی 2.5 ساله به کمک های بشری نیاز دارند. در این باره اداره بشری سازمان ملل متحد شام دوشنبه صحبت کرد. آماندا پیت سخنگوی اداره بشری سازمان ملل متحد اظهار داشت رئیس این اداره ولری اماس در یک مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد که در عقب دروازه های بسته برگزار شد گفته است که وضعیت بشری در سوریه با سرعت و به طور مشقت‌بار در حال بد شدن است. با گفته او تعداد افرادی که در سوریه به کمک بشری نیاز دارند به 9.3 میلیون نفر رسیده که از آن جمله 6 میلیون آنها بی‌جا شدگان داخلی می باشند. سوریه مجمعا 23 میلیون نفوس دارد. پیت اظهار داشت حماس باز هم کمک شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهد خواست تا طرفهای درگیر سوریه را تحت فشار قرار بدهد که راه‌های رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان را در این کشور باز نمایند. تقاضای حماس از شورای امنیت بعد از آن صورت گرفت که حکومت سوریه روز دوشنبه تعهد نمود زمینه رساندن واکسین و کمک‌های بشری را در سراسر سوریه فراهم خواهد ساخت. در آن مناطق سوریه که تحت محاصره نظامی قرار دارند بیماری پولیو یا فلج اطفال شیوع کرده است. در ماه جاری در ولایت دیرالزور سوریه که با عراق هم سرحد می باشد 22 طفل فلج شدند. در بدن 10 نفر آنها تا حال موجودیت ویروس پولیو تصدیق شده است. متخصصین می گویند که این مرض می تواند به سرعت توسعه پیدا کند. ماه گذشته هم رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد والری آموس شورای امنیت را تحت فشار قرار داد تا به کسانی که ضرورت حیاتی دارند کمک بشری رسانده شود و تاکید نمود که در بعض مناطق سوریه مردم حتی از یک سال به این سو کمک نشدند. خشونت ها و محدودیت ها در راه رساندن کمک ها موانع ایجاد کردند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 100,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر از کشور فرار کردند. بعد از ماه ها صحبت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2 اکتبر یک اعلامیه ای را در مورد افزایش کمک‌های بشری به سوریه تصدیق نمود که البته این اعلامیه واجب الاجرا نیست. خود حماس هم شکایت کرده است که این اعلامیه در عمل کدام تأثیری نداشته است. دیپلمات‌های ملل متحد می‌خواهند یک قطعنامه واجب الاجرا در شورای امنیت ترتیب شود، ولی آنها ترس دارند که روسیه آن را ویتو خواهد کرد.
سید سمی عباس گزارش می داد. بعد از فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، گزارش را در این مورد هم داریم که رئیس جمهور سوریه قانون جدید مبارزه با تروریسم را امضا کرده است. حالا زرغونه منگل سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
استرالیا پلان دارد 400 سربازش پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. یک مقام امریکایی میگوید که راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان کاملا بازند. صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که با استفاده غیر عاقلانه از نیرو به سال دست آمدن نمی شود. یک مقام امریکایی میگوید در روابط بین ایران و امریکا هنوز هم به اعتمادی عمیق موجود است. این بیانات مقامات امریکایی بعد از آن ایراد شد که هزاران نفر دیروز در تهران در اعتراضات ضد امریکایی شرکت کردند. یک محکمه خاص در بنگلادش امروز 150 سرباز را به جرم دخالت در بغاوت سال 2009 به سزای مرگ محکوم کرده و صدها تن دیگر را به همین جرم به زندان محکوم کرد. هند امروز اولین سفینه فضاییش را به مریخ فرستاد و با این اقدام می خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره مریخ می رسد. و میلیون ها تن از باشنده های نیویورک امروز به پای صندوق های رایدهی رفته و شاروال جدید این شهر را انتخاب می کند.
ساعت 3:32 پس از ظهر به وقت افغانستان است. فشرد تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. با آغاز بازی‌های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه صرف چند ماه باقی مانده است و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای بهبود امنیت قانون جدید ضد تروریسم را امضا کرد. اما منتقدان میگویند قانون جدید مبارزه با تروریسم روسیه را به دوران دیکتاتوری جوزف استالین برمیگرداند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 3 نوامبر قانون جدید ضد تروریسم را در آن کشور امضا کرد. این قانون اقارب و نزدیکان کسانی را مجبور می سازد تا غرامت مادی و معنوی بپردازند که یک عمل تروریستی را انجام دادند. این قانون به مقامات صلاحیت می دهد تا املاک اقارب و دوستان شورشیان مظنون را ضبط و کسانی را که برای انجام فعالیت‌های تروریستی آموزش دیدهند را برای مدت تا 10 زندانی کند. اما منتقدان می گویند قانون جدید ضد تروریسم روسیه را به دوران دیکتاتوری جوزف ستالین رجعت داده و برای مهار ساختن شورش ها در مناطق شمال قفقاز طرح‌ریزی شده است. این قانون پرنسیپ های گناه جمعی و مجازات جمعی دوران ستالین را دوباره زنده می سازد. میربک و چگایف کارشناس بنیاد جیمز تاون و مسئول مرکز مطالعات قفقاز در پاریس می گوید.
این مسئله کاملا غیر عادی است و رجعت است به سالهای 1930 زمانی که استالین از مسئولیت جمعی در برابر ارتکاب جرایم حمایت میکرد. زمانی که پوتین خود را حامی استالین و دوران وی میشمارد، ما خود را یک بار دیگر در آن دوران میابیم. امضای این قانون درست 4 ماه قبل از آغاز بازی‌های زمستانی المپیک سال 2014 در شهر سوچی صورت می‌گیرد که صرف حدود چند صد کیلومتر از منطقه سرکش قفقاز فاصله دارد. حراس از اینکه فعالیت‌های تروریستی بازی‌های زمستانی المپیک سوچی را مختل کند، زمان افزایش یافت که در ماه گذشته یک انتحار کننده زن که باشنده داغستان بود، خودش را در یک بس شهری در شهر والگاگراد منفجر ساخت که در اثر آن 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. قانون جدید که توسط رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امضا شد، در سطح ملی به طور مؤثر تاکتیک های را منعکس می سازد که از مدت ها به این سو در مورد مجازات اقارب و خویشاوندان شورشیان توسط رمضان قادروف، رهبر طرفدار کرملین در چچنیا عملی می شود. میربک و چگایف، کارشناس بنیاد جیمز تاون و مسئول مرکز مطالعات قفقاز در پاریس، می گوید. ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته است تجربه جمهوریت چچنیا را در تمام شمال قفقاز تطبیق کند. هدف این قانون تقریبا به طور کل بر ضد جنگجویان مسلح در شمال قفقاز است. اندری سولداتوف، مؤسس و مسئول وبسایت تحقیقی اگنتورا که فعالیت‌های ادارات استخباراتی را تعقیب می‌کند، می‌گوید: اکنون تاکتیک‌های ادارات استخباراتی روسیه خیلی متفاوت از سال‌های گذشته است. با عقیده اندری سولداتوف، با در نظر داشت وضعیت متفاوت در مناطق مختلف قفقاز، به نظر نمی رسد که تدابیر جدید نتایج قابل انتظار را با خود به همراه داشته باشد.
با همین گزارش، مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی به پایان رسید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا هم برنامه های ورزش و آشیانه یکی پی دیگر نشر میشوند.
شنوندگان عزیز برنامه ورزش، سلام علیکم. امید صحت و سلامت باشید. در این برنامه ورزش، بر علاوه شنیدن خبرهای مهم جهان ورزش، راپور مکمل در مورد مسابقات انتخاباتی تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه، نگین جهان آرا را با خبرهای ورزشی همراهی کنید.
محمد خالد هوتک در مسابقات جهانی وشو مدال برنز را کسب کرد. حفیظ الدین همدرد، معاون فدراسیون وشوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت آقای هوتک با شکست دادن ورزشکاران کشورهای قزاقستان، پولند، رومانیا و کوریا، مدال جهانی وشو را از میان ورزشکاران 83 کشور جهان به دست آورد. در مسابقات جهانی وشو که این بار به میزبانی مالزی برگزار گردید، افغانستان با 8 ورزشکاران و 5 هیئت در آن اشتراک ورزیده بودند که یگانه مدال برنز را خالد هوتک در وزن 60 کیلوگرم از آن خود کرد. تیم جوزجان به روز دوشنبه فاتح رقابت‌های والیبال ساحلی تیم ملی افغانستان گردید. بختاور شاه کاموال، مسئول کمیته والیبال ساحلی، به رادیو آزادی گفت این مسابقات 3 روز دوام داشت و در فرجام جوزجان 2-1 جهان سپورت کابل را شکست داد. در این مسابقات 14 تیم از ولایت و 4 تیم از کابل اشتراک کرده بودند که کابل دوم و بلخ سوم گردید. قرار است به زودی 4 تن از بازیکنان مطرح به تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان جذب و به مسابقات تایلند آمادگی بگیرند. منصور سروری، پهلوان تیم ملی زورخانه‌ای افغانستان، پس از 2 برد در رقابت‌های جهانی به روز دوشنبه به کابل برگشت. محمد آزاد، سکرتر جنرال فدراسیون زورخانه‌ای افغانستان، به رادیو آزادی گفت منصور سروری که در وزن بالای 100 کیلوگرم مسابقات انجام داد، توانست با 1 بازی استراحت و برد در بازی دوم مقابل حریف دنمارکی به پیروزی برسد. منصور سروری در بازی سوم و اخیر خود در لحظات اخیر، با آنکه نتیجه تساوی به پیش می‌رفت، از حریف تاجیکی مغلوب گردید و از ادامه رقابت ها باز ماند. این مسابقات در ایران برگزار گردید که تنها منصور سروری به نمایندگی از افغانستان در آن اشتراک ورزیده بود. و خبر اخیر هم این که هفته روان جشن پیروزی های ریال مادرید نیز ادامه دارد. به اساس خبرگزاری رویترز، ریال مادرید تیم فوتبال اسپانیایی لیگ لالیگا توانست در مسابقه اول این هفته مقابل سویا به نتیجه پرگل 7-3 دست یابد. کریستیانو رونالدو 3 بار، گرت بیل 2 بار و کریم بنزما نیز 2 بار گل زنی کردند. در مسابقه دوم این تیم برابر ریال والکو با تفاوت 1 گل و نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. کریستیانو رونالدو در این بازی 2 گل به ثمر رسانید.
خبرهای ورزشی را با هم شنیدیم، ولی در آغاز یک خوشخبری دیگر، این که تیم ملی آشیارا کراته افغانستان با به دست آوردن 1 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز دوباره به کشور برگشت. مسابقات جهانی آشیارا کراته این بار به میزبانی رومانیا برگزار گردید که افغانستان مقام سوم را از آن خود کرد. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، مسابقات والیبال ساحلی افغانستان برگزار گردید و تیم جوزجان مقام قهرمانی را از آن خود کرد. در این برنامه راپور مکمل این مسابقات به نشر می‌رسد. امید تا پایان با ما باشید. مسابقات انتخاباتی تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه با قهرمانی تیم جوزجان به پایان رسید. بختور شاه کماوال، رئیس کمیته والیبال ساحلی افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت جوزجان توانست در فاینال این مسابقات تیم جهان سپورت کابل را شکست بدهد.
18 تیم در این مسابقات اشتراک کرده بود و بالاخره تیم جوزجان و تیم کابل که جهان سپورت است، اینا توانستند که در فاینال را بیافتند و بالاخره تیم جوزجان توانست که مقام اول بگیرند.
به نظر شما فیزیکی تیم هایی که در فاینال بودن چطور بود؟ آیا میتونن که به سطح بین الملل مسابقات را اجرا کنن؟
نه، فعلا خونه، ولی در آینده امید داریم که همطور شوند.
درست. این میدانی که جور میشه، آیا به سهولت جور میشه؟ در هر جا جور میشه یا خیر؟
نه، تقریبا با سهولت نه، خو در جای ریگی که باید مناسب به والیبال باشن نیستن و یک ذره مشکل است.
کاموال روی قدرت بالای بدنی ورزشکاران تأکید کرد و گفت که ورزشکاران افغان هنوز هم در این بخش با مشکلات روبرو هستند. محمد، یکی از بازیکنان تیم جوزجان، به رادیوی آزادی گفت نهایت خرسند هست که برای بار دوم به قهرمانی دست یافته است. آقای محمد، به نظر شما مسابقات بیچریا ساحلی که در کابل برگزار شد، به نظر شما چطور بود؟ سطح بالا داشت یا خیر؟
دیگه نسبت به سالهای گذشته سطح بالا داشتن.
تیمایی که مقابل شدین کدام تیما بوده و کدام تیما را خیلی خوب شکست دادین؟
دیگه تیمایی که بود ولایت سمنگان بود، قندوز بود، ولایت قندوز. دیگه دو تیم از خود کابل ما شکست دادیم، یک تیم هم ولایت بلخ بود.
در طول این مسابقات شکست خو نخوردین شما؟
یک باخت داشتیم.
سر کی باخت کردین مسابقه را؟
یک باخت داشتیم ما دیگه روان بود از
خو یعنی سالک. مسابقه را انجام ندادیم.
انجام نتونستیم رسیده.
درست. در تیمایی که چی شد، کدام پلیر ها به نظر شما خوب و بهترین پلیر ها بودن بدون تیم خودتان؟
خب دیگه تیمی که اینم که تو ما در فاینال چی کرده بودن، یعنی بچه های کابل زاکر جان، دیگه ایشم فراد جان پس لوگر هستن، به نظر ما خوب بود، هر دویشم خوب بود، دیگه تیم بچه های بلخ هم خوب بود.
به عنوان سال اخیر، کدام خواستی خاص یا مشخص از المپیک دارین یا از فدراسیون والیبال؟
ما خواستم اینه میست که در ولایت های ما، خصوصا ولایت جوزان، امکانات با ما جور کنه که جمنازی هم نداریم، میدان ریگی هم نداریم. دیگه این بعد از زمستان که ما دیگه نمیتونه تمرین کنیم.
درست.
دیگه از نگاهی که جمنازی هم نداریم، دیگه بیرون نمیشه، بارندگی یا برق دیگه زیاد میشه بعد از این.
فدراسیون والیبال افغانستان میگوید مسابقات والیبال ساحلی در سطح بالای برگزار گردید. خوشحال ملک زاید، سکرتار جنرال این فدراسیون، به رادیوی آزادی گفت تمامی مقررات جدید والیبال ساحلی قبل از آغاز مسابقات به بازیکنان توضیح شده است.
والیبال ساحلی تقریبا 2 سال میشه که در افغانستان مروج شده و ما ایر دایر میکنیم. دیگه به وقت زمان که تیر میشه، تجربه بازیکنان زیاد شده میره و وقتی که ما مسابقات در میکنیم، پیش از مسابقات برازیا هم قوانین والیبال را تشریح میشه. اگر کدام تغییرات در قوانین والیبال نو شده باشه، برازیا نشان داده میشه که او را مراعات کنن و بفهمن. دیگه انشالله تجربه بازیکنان زیاد میشه و والیبال ساحلی بهتر شده میره.
محمد زاکر شیرزه یکی از بازیکنان جهان سپورت کابل بر رادیوی آزادی گفت امیدوار هست که بتواند به تیم ملی جذب گردد.
مسابقه فعلا برگزار شده، مسابقه انتخاباتی سرتاسری افغانستان است که تقریبا 18 تیم ولایت شراکت کرده بود که امروز تیم ولایت کابل که تیم ولایت جابجان در فاینال است.
چه امید دارین که بالاخره تیم والیبال ساحلی افغانستان را پیدا کنید؟
بالا امید زیاد داریم که به تیم ملی والیبال ساحلی را پیدا کنیم.
ایدریس و جمشید به حیث برترین بازیکنان این دوره از مسابقات والیبال ساحلی افغانستان انتخاب شدند. تیم کابل جایگاه دوم را به دست آورد، بلخ سوم شد و جوزجان برای بار دوم مقام قهرمانی را از آن خود کرد. به اساس معلومات فدراسیون والیبال افغانستان، تیم والیبال ساحلی تا حال بر علاوه مسابقات داخلی چندین مسابقه خارجی را نیز انجام داده است. شنوندگان عزیز، برنامه کنونی ورزش در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم. لحظات خوشی داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه خانوادگی آشیانه. در شروع این برنامه گزارشی داریم در مورد شکایت شماری از مردم از نسخه نویسی شفری یا قیدی برخی از دکتران.
که از اونها تفاهم دارم که مثلا نسخه چند نفر باید برام بیتی
و بعدن
بیاندازه نشه تیز آمد این دختر مزد.
گزارش دیگری داریم در مورد استفاده تعدادی از دریوران از الکل و مواد مخدر در هنگام رانندگی و نمایشنامه برنامه را هم در اخیر فراموش نکنید.
اوی نامدام، کیست در روزه قزنگ میزنه؟ دیونی مکدی؟
شماری از مردم شهر کابل شکایت دارند و میگویند که عده‌ای از دکتران با بهانه‌های مختلف از آنان پول بیشتر اخذ می‌کنند. به گفته این مردم، شفرنویسی در نسخه‌های تجویزی این عده دکتران یکی از مواردی است که مریضداران را به مشکل مواجه ساخته است. این مردم همچنان میگویند که برخی از دکتران با گذاشتن رمز در نسخه آنان را مجبور می‌سازد تا دوای مورد نیازشان را از دواخانه ارتباطی و دلخواه دکتر با قیمت بلند بخرند. نعمت الله باشنده شهر کابل که او نیز شاهد چندین واقعه از این دست بوده است میگوید:
در هتل پروان که اوج شرکت های دواخانه هاست، دیپوهای عمومی است، ما این دوا را دمیجه پیدا نکردیم. ما مجبور شدیم دوباره پس رفتیم در کارت پروان و این دوا را ما از دواخانه مشخص دکتر صاحب گرفتیم. همه اینا میفهمن که وقتی دواخانه جور میشه یک تعداد دکترای را اوج مهر نصب میکنه. که از اونها یک تفاهم دارن که مثلا نسخه چند نفر باید برام بیتی بین ترتیب مزمریس پول گرفته میشه.
به همین ترتیب سید خلیل باشنده کارت آریانای کابل اظهار می‌دارد که وقتی دواهایی را از دواخانه‌ای که دکتر براش راهنمایی کرده گرفته است، این دواها بی کیفیت و قیمت آن خیلی گزاف بوده است.
نسخه‌ای که دکتر سم نشته میکنه این دواش کیفیت نداره، او با قیمت بسیار گزاف و بالا سر ما به فروش میرسونه. دواش توصیه نداره، دکترام رو شراکت میباشن، شریک میباشه دکتر زیبا، او را دواخانه خودش نده میگه بره دواخانه پایین بگیر.
اما عبدالوهاب کارمند دولت در این زمینه نظر دیگری دارد. به گفته وی، دکترانی که مریض را به یکی از دواخانه ها راهنمایی می کند، حتما دوای آن با کیفیت و مؤثر است و در دیگر دواخانه ها پیدا نمی شود.
بعضی دکتر هست که می خواهند دوای بسیار خوب استعمال بکنند. اونو همو دواخانه را میگه که فقط خودت از فلانه کمپانی فلانه دوایی باید داشته باشی. وقتی که از اون دواخانه دوا را میگیرید، دوایشان یک ذره قیمت می باشه، ولی دوایشان مکمل با کیفیت.
بیشتر مردم از وزارت صحت عامه میخوان تا هر چه زودتر جلوی این کار گرفته شود، اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که این وزارت از مدتی به این طرف لایحه‌ای را به خاطر شیوه نسخه نویسی استاندارد به تمام شفاخانه ها و معاینه خانه ها ابلاغ کرده و امیدوار هستند تا این مشکلات مردم حل گردد. دکتر سعید ابراهیم کامل، رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه افغانستان، در این باره میگوید:
ما با بعضی مشکلات مواجه شدیم در قسمت نسخه های شفری یا نسخه های قیدی که تعداد
کمی از دکتر صاحبای ما نسخه های شفری را می نوشتند و زیادترین دواخانه ما که دواها را اجرا می کردن نمی توانستند بخوانند، بنان مریض و مریضدار ما یک نوع سرگردانی بود. نسخه هایی که خانونه بود گرفتیم و دکتر صاحب محترم احضار کردیم، برشان توصیه کردیم که شما مطابق قوانین و اصول نسخه نویسی حرکت بکنین که حالا نسبت به گذشته ها خیلی کم شده.
از سوی هم برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که پروتکل میان دکتر و مالک دواخانه موجود است که دوافروش از هر نسخه مقدار پول از دکتر اخذ کرده و دکتران هم به همین خاطر مریضان را به همان دواخانه میفرستند. اما آقای کامل درباره این ادعا توضیحاتی دارد.
بررسی‌هایی که صورت گرفتند هیچ یک پروتکلی بین دواخانه و دکتر وجود نداره. دکتر صاحبای ما که مثلا پایین دواخانه است، بالا معاینه خانه شخصی است. شما میفهمین که در بحث به اصطلاح عرضه خدمات پرایویت در اینجا دواخانه رول و مسلک و عرضه خدمات خود مسئولیتش داره، دکتر صاحب مسئولیت خود داره. به این ارتباط در هر جایی که دواخانه است دکتر یقینا نزدیکش، به خاطر سهولت برای مریض و مریضدار و این کار صورت گرفته که مریض ما مثلا دکتر صاحب در یک جای و مریضم دنبال یک نسخه در یک جای موقعیت دورتر، این یک نوع سرگردانی به مریضای ما هست. بنام به این خاطر که دکترم نزدیک است دواخانه.
برخی ها هم از کمبود و نبود افراد مسلکی در بعضی از دواخانه ها شاکیان و میگن افراد غیر مسلکی و حتی اطفال برای عرضه دوا در دواخانه ها نشستند. اما رئیس بررسی از قوانین صحی وزارت صحت عامه در جواب میگوید
جزا برای فارماسیست یا دواسازی که یک بار تخلف دو بار تخلف میکنه ای وجود نداشت. بنان ما یک لایحه جدیدی را مثل لایحه نسخه نویسی زیر کار داریم که ان شاء الله یک هفته بعد این لایحه پاس خواهد شد و دواسازی که مثلا امروز گروپای بررسی ما میره در یک دواخانه جهت بررسی میبینن که دواسازش موجود نیست یا شخص فنی مسئول، بالاخره دواخانه بسته میشه، دواساز یک ساعت بعد دو ساعت بعد به اداره قوانین حاضر میشن، میگن ما به نماز و یک جای دیگه ایره. اینا به خود چی میکنن؟ اینا آمدیم حاضر هستم منتها پس دوباره دواخانه باز میشه. بعد از انفاذ اینمی لایحه مشکل در سطح افغانستان حل خواهد شد.
اما با آن هم نگرانی مردم از این گونه موارد و عدم آگاهی مسئولان وزارت صحت عامه از ارتباطات شماری از دکتران با صاحب دواخانه ها که کاروبارشان شکل تجارتی را به خود گرفته است و مشکلاتی از این دست در حال افزایش است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. قسمی که دیده می شود در این اواخر حوادث ترافیکی در شهر کابل و سایر ولایات این کشور در حال افزایش است. به نظر شماری از مردم علاوه بر سایر مشکلات ترافیکی، استفاده از الکل و سایر مواد نشاور در زمان دریوری یکی از عوامل عمده افزایش حادثات ترافیکی در این اواخر شمرده می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی که من شمیرا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند برایتان واضح خواهد شد.
از جمله سایر مشکلات ترافیکی یکی هم افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان می باشد که در این اواخر قربانیان زیاد به همراه داشته است. یکی از عواملی که میزان حادثات را در این کشور بلند برده است استفاده از الکل و دیگر مواد مخدر در جریان رانندگی می باشد. خانم سلیمه باشنده شهر کابل می گوید یکی از روزها که می خواست با دخترش به خانه خواهرش برود، در جریان راه یک موتر خیلی به سرعت آمد و با دخترش تصادم نمود. وی گفت کسی که دخترش را با موتر مصدوم نمود از الکل استفاده کرده و گویا از جمله صاحبان قدرت بود.
نمی سرک شورا راز این موتر کمی تا شدم، یک موتر جیب بسیار یک کلان آدم سر جلو موتر شراب خورده بیاندازه نشه که قطعا رفتار خدا نمی فهمیدم. این دختره که مذهبی تکسی کمی تا شد و بسیار سرعت تیز آمد، این دختر مزد قیل کرده او طرف قلاچش کرد و خودش یک رقم گریخت که می شیشه عقب موترش در می قسمت میده دخترم خورد کالایش در جانش تکت کشد، شیشه موتر از این تکت کشد و خود موتروان گریخت.
با گفته خانم سلیمه قبلا کسانی که جواز رانندگی را اخذ می کرد آن شخص از هر لحاظ مورد بررسی قرار می گرفت و بعدا برایش لایسنس داده می شد. اما در این روزها حتی یک طفل 12 ساله هم به خود اجازه داده است تا در جلو موتر نشسته و دریوری نماید. سلطان محمد که از مدت 30 سال به این طرف مصروف دریوری است و شاهد حوادث در راه کابل مزار بوده که دریور به اثر استفاده مواد مخدر خلاف رفتاری نموده و جان افراد زیاد را گرفته است. سلطان محمد محمد اظهار می‌دارد.
بعضن از دیوارای حبس که راستیم به هر شکلی که باشه خود نشان میکنن. اونموز که یک گاز سیدل خراش را بار میرن، خصوصا ما شاید چند سنه در راه کابل مزار شریف هستیم. یک حادثه که موتور کرولا از طرف کابل طرف مزار شریف در حرکت بود و یک 302 از اون طرف میومد که در قسمت خنجان یک حادثه بسیار دلخراش رخ داد. وقتی که ثبوت شد که و هم دریور نشه بود دریور کرولا، منتها هر دریوری که در سر جلو میشنه باید نه تنها فکر خدا برکه فکر همون راکبین موتور و همشریان که در بیرون رفت آمد میکنن، کراچی با اسکل هم حق دارن که از این سرک استفاده بکنن.
به همین ترتیب محمد ظریف عباسی کارمند یکی از ارگانهای دولتی نیز تطبیق قوانین ترافیکی را از برخورداری اهمیت خاصی دانسته میگوید.
در اینجا اداره ترافیک که تنظیم کننده خط سیر جاده هاست مکلف است که همه موارد در نظر بگیره بعدن برلسان بده. تدابیر خاصی گرفته شوه که شرایط محدودتر در مثلا من نظر گرفته شوه و شرایط باید زیق بسازه.
ملپاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل میگوید آنان پلان های کنترلی را به خاطر نظم بهتر ترافیک داشته و کسانی را که در حالت نشه دریوری نمایند دستگیر و به ارگان های عدلی و قضایی می سپارند.
ما امساد حدود 7 نفر از کسایی که با مواد مخدر یا از مشروبات الکلی استفاده کرده بودند و در طب عدلی زری معاینه که در اوج صورت میگیره ما ایره تثبیت کردیم و از زمی دوسیش روانش کردیم به ارگان های عدلی و قضایی و همچنان در اثنای رانندگی هم 3 نفر ما کسایی که از مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده کرده بودند و روان کردیم به ارگان های عدلی و قضایی. در قانون تذکر یافت کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنند از 3 ماه الی 6 ماه بندیگری داره، جبران خساری که مرتکب شده یا حادثه ای که مرتکب شده و در پالی از 6 ماه دیگه مواد مخدر یا مشروبات الکلی برش پیش بینی شده.
این اظهارات مدیر ترافیک کابل در حال ابراز میگردد که بعضی از صاحب نظران میگویند باید به اساس قوانین برای افراد لایسنس داده شود نه به اساس کدام روابط و یا مسائل پولی، و کسانی که میخواهند لایسنس یا جواز سیر رانندگی اخذ نمایند باید معاینات صحی آن درست تطبیق گردیده تا به این ترتیب از بیشتر حادثات ترافیکی در این کشور جلوگیری صورت گیرد. شنونده های گرانقدر، در این بخش برنامه توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه بر موضوع گرفتن بعضی چیزهای طلبی از دوستان و همسایه ها مکث شده است.
اینم میایم نازنین، یه دقیقه باش که کار داره.
گفتم که سلچوک سرم نواخ بشه میرم پهنتون. گوش که خورت قد برو خانه سمیراشون دختر همسای ما بهش بگو که امو پیرن آبیت که همراه خورم خریده بودین اونمو رو امروز بده که من با پهنتون پوشده میرم باز برد پس میارم علاده کسی چی جانم.
خوص هیست اینم میرم که پیرن برد بیارم.
باز کنین دروازه را، چی شده نه؟
اوه این آمدم، کی از که دروازه که زنگ میزنه؟ دیونی مکدی؟ آی بابا خور جان چرا که زنگ میزنین؟
این نه آلیام سر ما گپ میزنه. خبر داری که دختر چی کده؟
نینی چی کده؟ دخترهای ما خواه روز به مکتب و پانتون خود میرن و پس خانه خود میرن. چی گپ شده؟ تو بگو زودر که مرا بیخی وار قدا ساختی؟
خور جان دختر دیروز پیران قیمتی دختر من که نو خریده بود خواست که در پانتون بپوشه، او را سوختان باز پس برشده اون کرد. اینه اینه خودت سل کو که چه قسم پیران سوختان ده ببین.
چی؟ تو سل کو که چه توی را سوختان ده؟ آی خدایا یه چاره نداره که جور شوه. نمیفهمم خور جان، تو یک دفعه بیا خانه بشی، ما خواهی چی گپ خبر نداشتم و این دخترها بدل خودی پیرن خواستن خور قن. شما بین خانه یک دفعه.
نه خور جان
نموشه گپ میزنی.
زنده باشی خانه نمیرم، صرف همی خاطر آمدم که هر کس که یک چیز را از یک کس طلبی میگیره او را باید بسیار خوب نگاه کنه و دوباره برش پس ببره، نیکی قسم.
راست میگی خور جان، حق دارین که هرچی بگوین، اشتباه دختر ماست. خیر است بتی پیرانه که بتی ما هم رنگش دیگه برد نو میخرم. بتی خور جانی پیرانه.
نه خور جان، مقصدم این نبود که شما تاوان بخرین، ما هم قامدم که دخترتان متوجه اشتباه خود شوه که امانت مردم باید خیانت نکنه.
راست میگین، اما گپایتون راست است خور جان، اما ما از طرف دخترم شدیدن از شما معذرت میخوایم. انشالله که دیگه این کار تکرار نخواد کرد. ما حتما متوجهش میسازم که اول خو از کس کالا یا چیز دیگر طلبی نکنه، باز اگه میگیرم او را خوب نگاه کنه که باز کلگی جگر خون نشه.
خور جان خودت که دیگه پا مرا قانع ساختی، حالا من میرم برای دخترم میفهمونم که او دخترم خوی پیرانه و قصد نسوختانده، حتما از پیشش اشتباهان سوخته. خو خیر از دیگه انسان هم میمره. ما برم دیگه خورجان.
بازم ببخشین خورجان. ما هم امیال خانه رفتم دخترک خودم میفهمونم که دیگه از کسی چیز طلبی نگیره و بازگه میگیره امانت نگاهش کنه. نشنودی که میگن با کونه خود بساز که نه مردم گران است.
سیز خورجان.
یک چای میخوردین.
زنده باشین.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.